تراک 37 صفحه 142. اگر این آیات را با آیات مورد بحث دقیقاً مقایسه نموده تطبیق دهیم، این معنا به دست می آید که ناگزیر باید مراد از الذین یدعون ربهم بالغداوت والعشی یریدون وجهه مؤمنین باشند، و اگر صریحاً نفرموده مؤمنین، بلکه وصف آنان را که همان دعای صبح و شام و یا نماز صبح و شامشان است ذکر کرده، برای این بوده که بفهماند ارتباط و دوستیشان نسبت به خدای تعالی در امری است که جز خدا کسی در آن مداخله ندارد. آیه علیس الله و به اعلم به شاکرین هم که به زودی ذکر خواهد شد، این معنا را تایید می نماید. یریدون وجهه. راغب در مفردات خود می گوید وجه در اصل لغت به معنای عضوی از اعضای بدن یعنی صورت است، و در آیه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم و آیه و تغشوا وجوههم النار به همین معناست. و چون صورت اولین و عمده ترین عضوی است که از انسان به چشم می‌خورد، به همین مناسبت قسمت خارجی هر چیزی را هم که مشرف به بیننده است وجه روی آن چیز گویند. مثلا گفته می‌شود وجه النهار یعنی ابتدای روز، و در بسیاری از آیات قرآنی ذات هم به وجه تعبیر شده است. از آن جمله فرموده و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، چون بعضی ها گفتند که مراد از وجه در این آیه ذات است. البته بعضی ها هم گفتند که مراد از آن توجه به سوی خداست و عمل صالح، همچنان که در آیه فعینما تولو فسم وجه الله و آیه کلو شیئن هالکن الا وجه و آیه یریدون وجه الله و آیه انما نطعمکم لوجه الله هم بعضی ها گفتند که مراد از همه آنها ذات است، و معنایش این است که هر چیزی از بین رفتنی است مگر ذات خدا و همچنین آن آیات دیگر. این قول را نزد ابی عبدالله ابن رضا ذکر کردند. وی گفت سبحان الله، چه حرف بزرگی است که زدند. مراد از وجه در این آیات نحوه و وجهی است که عبادت و عمل با آن وجه انجام می شود، و معنای آیه اولی این است که هر عملی که بندگان خدا انجام می دهند از بین رفتنی است مگر عملی که در آن خدا منظور بوده باشد، و به همین معناست آن آیات دیگر. پاورقی یکم. مؤلف: اما اینکه گفت وجه به مناسبتی که بین صورت و سطح برونی هر چیز هست به طور مجاز بر همان سطح برونی هر چیز هم اطلاق می شود، حرف صحیحی است، زیرا که ما خود نیز از این گونه تطورات در الفاظ و معانیشان می بینیم. لیکن اینکه گفت در آیات فوق مقصود از وجه ذات است مخالف با تحقیق است، برای اینکه ذات چیزی برای چیز دیگری هیچ وقت جلوه و ظهور نمی کند. تنها و تنها ظاهر و سطح برونی و اسماء و صفات است که برای موجود دیگری جلوه می کند، و معرفت این موجود تنها متعلق به همان ظواهر موجود مرئی می شود نه به ذات آن. البته از همین ظواهر پی به ذاتش هم برده می شود، ولیکن چنین هم نیست که بتوان مستقیماً با ذات چیزی تماس گرفت. آری، ما با حواس خود از موجودات خارج ابتدا تنها همان صفات و اشکال و خطوط و الوان و سایر کیفیت‌ها را درک می کنیم، نه جوهر و ذات آنها را. آنگاه از آن صفات و الوان پی به ذات آنها می بریم و به خود می گوییم لابد ذاتی و جوهری دارد که این عوارض بر آن عارض می شوند. برای اینکه این عوارض ذاتی را لازم دارد که بر آن عارض شود و آن ذات این عوارض را حفظ نماید. پس اینکه میگوییم ذات زید در حقیقت معنایش حقیقتی است که نسبت آن به اوصاف و خواص زید مثل نسبت ماست به اوصاف و خواص ما. پس درک ذات درکی است فکری که جز با استدلال و قیاس فکری مورد علم و معرفت قرار نمیگیرد، و وقتی ممکن نبود که ذات اشیا متعلق علم ما قرار گیرند و تنها راه معرفت به ذوات استدلال به اوصاف و آثار بود، پس به ذات خدای تعالی نیز نمیتوانیم پی ببریم، بلکه این دلیل درباره خدای تعالی روشن‌تر است، برای اینکه به طور کلی علم و معرفت یک نوع تهدید فکری است و ذات مقدس خدای تعالی بی حد و نهایت است و قابل تهدید نمی باشد، چنان که خودش فرمود و ان تلوجوه للحی القیوم. پاورقی دوم. و نیز فرموده ولا یحیطون بهی علما. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، مفردات راغب صفحه 513. دو و خوار و ذلیل باشند رویها در روز قیامت از برای خدا زنده و قیوم گرداننده دستگاه آفرینش و هرچه در آن است. سوره طه آیه 111. 3 و به او احاطه علمی پیدا نمی کنند. سوره طه آیه 110. ادامه متن. ولیکن از آنجایی که وجه روی هر چیز همان قسمتی است که دیگران با آن مواجه می شوند، از این جهت می توان گفت از هر چیزی آن قسمتی که به آن اشاره می شود نیز وجه آن چیز است، زیرا همانطوری که روی آدمی هر اشاره ای را تهدید نموده به خود منتهی می سازد، همچنین از هر چیزی آن جهتی که اشاره دیگران را به خود منتهی می کند وجه آن چیز خواهد بود. و به این اعتبار می توان گفت که اعمال صالح وجه خدای تعالی است، همچنان که کارهای زشت وجه شیطان است. و این اعتبار یکی از اعتباراتی است که ممکن است آیات امثال یریدون وجه الله و انما نطعمکم لوجه الله و غیر آن را بر آن منطبق ساخت، چنان که صفاتی را که خدای تعالی به آن صفات با بندگان خود روبرو می شود، نظیر رحمت، خلق، رزق و هدایت و امثال آن از صفات فعلیه، بلکه صفات ذاتیه ای را هم که به وسیله آن مخلوقات خدای خود را تا حدی می شناسند، مانند علم و قدرت می توان وجه خدا دانست. برای اینکه خدای تعالی به وسیله همین صفات با مخلوقات خود روبرو می شود و مخلوقات نیز به وسیله آن به جناب خداوند خود رو می کنند. همچنان که آیه و یبقا وجه و ربک ذو الجلال و الاکرام ورقه یکم نیز تا اندازه ای اشاره و یا دلالت بر این معنا دارد، زیرا از ظاهر آن استفاده می شود که کلمه ذو الجلال و الاکرام صفت است برای وجه نه برای رب. دقت فرمایید. و از این روی وقتی صحیح باشد بگوییم ناحیه خدا جهت و وجه اوست، صحیح خواهد بود که به طور کلی بگوییم هر چیزی که منسوب به اوست و به هر نوعی از نسبت به وی انتساب دارد، از اسما و صفاتش گرفته تا ادیان و اعمال صالح بندگان و همچنین مقربین درگاهش، از انبیا و ملائکه و شهدا و مؤمنینی که مشمول مغفرتش شده باشند، همه و همه وجه خدایند. و به این بیان اولا معنی آیات زیر به خوبی روشن می شود: و ما عند الله باب، پاورقی دوم، و من عنده لا یستکبرون عن عبادته، پاورقی سوم، و ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه، پاورقی چهارم، و ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، پاورقی پنجم. پاورقی ها یک و باقی میماند وجه پروردگارت که آن وجه صاحب جلالت و اکرام است. سوره الرحمن آیه 27. 2 و آنچه نزد خداست باقی است. سوره نحل آیه 96. 3 و آنهایی که نزد اویند از عبادت او سرپیچی ندارند. سوره انبیا آیه 19. 4 آنهایی که نزد پروردگار تو اند از عبادت او سرپیچی ندارند و او را تسبیح می کنند. سوره اعراف آیه 206. 5 کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه آنان زنده و در نزد خدای خود روزی خوارند. سوره آل عمران آیه 169. ادامه متن. و ان من شیئن الا عندنا خزائنه، پاورقی یکم. این آیات به زمینه آیه اولی دلالت دارند بر اینکه این امور تا خدا خدایی کند باقی خواهند بود و نابودی و هلاک برایشان نیست. و وقتی آیه کل شیئن هالکن الا وجهه، پاورقی دوم، را هم زمینه این آیات کنیم، نتیجه می‌دهد که همه آن امور وجه خدای سبحانند و به عبارت دیگر همه آنها در جهت خداوند قرار داشته و از گزند حوادث و از نابودی مسونند. و ثانیاً چیزهایی که بنده از خدای خود انتظار دارد نیز وجه خداست، مانند فضل و رحمت و رضوان، زیرا خدای تعالی از طرفی می‌فرماید یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، پاورقی سوم، و نیز می‌فرماید ابتغاء رحمت من ربک، پاورقی چهارم، و نیز می‌فرماید وابتغوا الیه الوسیله، پاورقی پنجم، و از طرفی همه اینها را وجه خدای نامیده و می‌فرماید الا ابتغاء وجه الله. پاورقی ششم. ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. حساب عبارت است از استعمال عدد و جمع و تفریق آن، و چون تزکیه اعمال بندگان و معدلگیری آن برای دادن پاداش عادتاً از استعمال عدد و جمع و تفریق خالی نیست، از این جهت خود این معدلگیری حساب اعمال نامیده شده است. و از آنجایی که رسیدن به حساب اعمال بندگان برای دادن کیفر و پاداش است و کیفر و پاداش هم از ناحیه خدای سبحان است، از این رو قرآن کریم این حساب را به عهده خدای تعالی دانسته و می‌فرماید ان حسابهم الا علی ربی. پاورقی هفتم. و نیز می‌فرماید ثم ان علینا حسابهم. پاورقی هشتم. و اگر در آیه ان الله کان علی کل شیء حسیبا، پاورقی نهم، مانند آیات قبل خدای را محکوم و عهده‌دار حساب ندانسته و برعکس هر چیزی را محکوم و تحت نظر خداوند دانسته، برای این بوده است که خواسته قدرت و سلطنتی را که خداوند بر هر چیز دارد برساند. پاورقی ها 1. هیچ چیزی نیست مگر این که خزینه های آن نزد ماست. سوره هجر آیه 21. 2. هر چیزی نابود شدنی است مگر وجه او. سوره قصص آیه 88. 3. از پروردگار خود فضل و رضوان طلب می کنند. سوره مائده آیه 2. 4. به طمع رحمتی از پروردگارت. سوره اسراء آیه 28. 5. به سوی او وسیله طلب کنید. سوره مائده آیه 35. 6. مگر برای به دست آوردن وجه خدا. سوره بقره آیه 272. 7. رسیدن به حساب بندگان تنها به عهده پروردگار من است. سوره شعرا آیه 113. 8. پس به درستی که به عهده ماست که به حساب آنان برسیم. سوره غاشیه آیه 26. 9. به درستی که خداوند مراقب و حسابدار هر چیزی است. سوره نساء آیه 85.